استاد سوژه رو داریم پیگیری میکنیم در خصوص الزامات اشتغال پایدار. مزاحمتون شدم؟ با توجه به تخصص شما در حوزه اقتصاد و مباحث انجنیری دارید، به الزامات این بحث و در واقع تعریفی از اشتغال پایدار برسیم و در واقع الزاماتی که باید مورد توجه قرار بگیره. اگر امکانش باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
در خدمتتون هستم.
عزیزی دوستان سلامت باشید. چند سالی هست، در واقع چند دهه هست که ما با مشکل اشتغال در واقع سطح گسترده ای مواجه هستیم و در هر دوره دولت ها با رویکردها و راهکارهایی به دنبال ایجاد اشتغال هستند. اما در واقع طی یک دهه اخیر بحثی به عنوان در واقع اشتغال پایدار مطرح است و انقلابی در خصوص اشتغال ایجاد شده که آنچه هم که اتفاق میفته اغلب پایدار نیست. من مزاحمتون شدم در خصوص اشتغال پایدار. اولا یک تعریفی رو ارائه بفرمایید و بعد بپردازیم به مباحث مرتبط با اشتغال و الزاماتی که باید مورد توجه سیاستگزاران، برنامه ریزان و در این حال افراد که متقاضی اشتغال هستند مورد توجه قرار بگیره باشیم. هستم خدمتون استاد.
زنده باشید. اصلا خدمت شما اصلاحی میکنم.
خواهش میکنم.
ما در حوزه اشتغال وقتی که بحث میکنیم اصولا به نوعی داریم در مورد تاباوری اقتصادی صحبت میکنیم که زمینه اصلیش اشتغال پایداره. خب اشتغال پایدار همطور که شما گفتین بسیاری از موارد رو حالا به نوعی در درون دل خودش داره و دولت ها روی اون به عنوان بیدان کاریشون و به عنوان از من خدمت شما خروجی حرکت های اقتصادی خودشون و اون ویترین حرکت‌های اقتصادی خودشون بهش نگاه میکنه.
بله.
حالا اگر بخوایم ابتداً خیلی دانشگاهی صحبت کنیم، اینه که ما در اشتغال پایدار دنبال این هستیم که صاحب شغل در زمان طولانی بتواند امنیت شغلی رو حفظ کنه.
یه خورده بلندتر صحبت میفرمایید استاد
زایشو. صاحب شغل امنیت شغلی خودش رو بتواند در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت احساس کند و خود شغل ماندگار باشه. حالا اگر شاغل هم عوض بشه اما شغلی که ایجاد شده است ادامه پیدا بکنه و از بین نره. البته ماهیت اقتصادی کسب و کارهای امروز یکم این مبحث اشتغال پایدار رو تغییر داده. بسیاری از شغلها تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات در فضای کسب و کاری حوزه موقت به خودشون گرفته و مفاهیم شکنی معنی های سابق خودش رو نداره. اما به هر حال میتوانیم همچنان معتقد باشیم که اشتغال در صورتی که سرمایه گذاری مناسبی برش اتفاق افتاده باشه ماندگاری بالاتری داشته باشه، حالا شکل و شمایلش عوض بشه. یعنی الزام یا بهترین راهکار ایجاد اشتغال پایدار اون سرمایه گذاری که در اقتصاد کشور اتفاق بیفته و توجه به تحولاتی که در بستر اقتصاد و در حالا اقتصاد سنتی یا کلاسیک و اقتصاد فعلی و کسب و کارها اتفاق میفته، این توجه بهش بسیار در درک ماهیت اشتغال پایدار خب مؤثر هستش.
بله
من در خدمت هستم.
بزرگ باید استاد، الزاماتی که باید در واقع ایجاد اشتغال اون هم به صورت پایدار در واقع مورد توجه قرار بگیره و در واقع در حال حاضر ما در اون بخش ها مشکل داریم چیه؟
ببینید مهمترین مبحث در بحث اشتغال پایدار در الزامات اشتغال پایدار اینه که ما بیایم شرایط جامعه رو از جنبه بسترهای اقتصادی و شرایطی که اقتصاد اون کشور، حالا ما در ایران صحبت میکنیم، در شرایط اقتصادی ایران حاکم هست رو مورد بررسی قرار بدیم. خب و این الزامات باعث میشه، یعنی این شرایط باعث میشه که هر کشوری شرایط منحصر به فرد خودش داشته باشه. یعنی کشور ایران که درگیر تحریمه و تحریم، درگیر رکوده، درگیر تورم متاسفانه ماندگار و پایداریه که سالهاست کشور رو تحت فشار قرار داده. اینجا بحث اشتغال با اشتغال در کشوری که در این شرایط رو نداره متفاوته. یعنی میخوام بگم به یک معنا اشتغال پایدار مفهومی که باید بومی سازی بشه برای هر کشوری، و کشور ایران هم بومزیست خودش رو داره و این بومزیست ایران باید حتما در محاسبات لحاظ بشه. بعضا ما داشتیم در دوره های قبلی مثلا در دوره اصلاحات یه طرحی بود سال 81 اینا مطرح شد که اشتغال ضربتی، که اون زمان یه مبلغی پول به هر کارفرمایی میدادن، اون زمان 3 میلیون تومان بود، میدادن که این یه نفر رو بیمه کنه در اصل به نوعی اشتغال ایجاد شد و یک تورم وحشتناک در اون زمان ایجاد کرد همین مبلغ پول پاشی که اتفاق افتاد. یا در دوره‌های بعدی هم همینطور، در دوره آقای احمدی‌نژاد هم همین تفکر به نحو دیگری شکل گرفت، اومدن وام مثلا گاوداری دادن، وام‌هایی دادن برای ایجاد اشتغال، اما چون وام در مکان درست خودش، اون پرداخت‌ها در مکان صحیح خودش قرار نگرفت، منجر به کاهش اشتغال پایدار شد. یعنی عملا اشتغال سوری ایجاد کرد، فرد شغلی وجود نداشت، یه نفر می بودن استخدام میکردن، بهره‌وری بسیار پایین، فقط به خاطر که یه وامی بگیرن یا یه شکل این شکلی ایجاد شد و ما اشتغال غیر واقعی به دست آوردیم. در حالی که اگر این منابع متناسب با شرایط کشور، متناسب با شرایط اقتصادی و شرایط از من خدمت شما اقتصادی و زیست بوم اقتصادی کشور شکل میگرفت، شاید میتواند در خدمت تعاونی ها قرار بگیره و اونا اشتغال ماندگار با توجه به صنایع ایجاد کنند. چون ما میدونیم اشتغال پایدار بیشترین جایی که شکل خودش رو نشون میده در بحث تولیده، کمایی که رهبری انقلاب امسال رو هم مثل چند سال گذشته به بحث اقتصاد و تولید اقتصاد دادن. تا تولید اتفاق نیفته اشتغال پایدار شکل نمیگیره. بله خدمات هم میتوانند اشتغال ایجاد کنند، اما این خدمات هم ما در قالب تولید میبینیم، یعنی تولید خدمات. ولی تولید خدمات وقتی به صورت فردی درآمد بیرون، به خاطر این فساد حالا زیرپوستی که در اقتصاد ما وجود داره که افراد به دنبال منافع هستن، تا منافع کوتاه مدت تا منافع بلند مدت، میبینیم که صاحبان مشاغل کوچک این منابع رو دریافت و اشتغال غیر واقعی ایجاد و نهایتا منجر به افزایش اقتصاد نخواهد شد. در پاسخ به شما من مشخصا عرض کنم الزام اصلی در ایجاد اشتغال این است که ما بتوانیم چند کار مهم انجام بدیم. یکی اینکه در بحث مشاغل به سمت مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی بریم که سالم باشن، دانش بنیان باشن و افراد تجربه‌های موفقی در ایجاد شغل داشته باشن. کارآفرین‌ها بگیم که این کارو کردن و این آدم‌ها توانایی ایجاد بستر تولید آینده رو دارن. حالا ما باید وام‌های اشتغال رو به اونها اختصاص بدیم، نه به افرادی که خودشون نمیتونن هیچ کاری انجام بدن، یا در از خود اشتغالی ها مثل اینه که ما پولو بدیم به یه نفری بدون که ایده داشته باشه، بدون هر چیزی، بعد نیم فرد نهایتا پولو مصرف میکنه، مصرف صرف هزینه های روزمرهش میکنه و در نهایت هم ایجا اشتغال ایجاد نمیشه، منابع هم خرج شد.
بله.
دومین موردی که میتونه ما رو کمک کنه برای ایجاد یک اشتغال پایدار اینه که بیان نرخ بهره‌های بانکی رو با شرایط اقتصادی کشور متناسب سازی کنیم. توجه بفرمایید که اصولا اشتغال پایدار یا در اقتصادهایی که ما هم جزش هستیم، اصولا سرمایه ها از بانک ها میان و اصولا سرمایه گذاری مفهومش اصلا از بانکه در بحث تولید. یعنی افراد نباید خونه زندگیشون بپوشن یا سرمایه بذارن، بلکه بعد از بانک وام بگیرن. حالا این بهره ها باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشه. ما در یکی از مشکلاتمون در اقتصاد ما که باعث شده که اشتغال‌های ما ناپایدار بشه، مشاغل ما کوتاه مدت بشه و ورشکستگی‌های متعدد اتفاق بیفته، عدم توانایی رقابت تولید کنندگان ما با خارجی هاست. چرا؟ چون هزینه‌های تولید اونها به خاطر تیراژ بالاشون هزینه‌های تولید سرشکن شده کمتری دارن. بعد می‌بینیم یه جنسی از یه کشوری میاد اینجا از مشابه داخلیش 40% ارزان‌تره. خود 40% برمیاریم می‌بینیم که یه بخش قابل توجهش به مالیات و به نرخ بهره برمیگرده. یکی از جنبه‌های دیگه، حالا الزام بعدیش اینه که ما ببینیم معافیت‌های مالیاتی متناسبی برای کارفرمایانی که داره اشتغال یا ایجاد کننده اشتغال هستن به وجود بیاریم. یعنی این در اصل مالیات عامل تولید بشود نه مانع تولید. متاسفانه تو این زمینه ما به شدت بد عمل میکنیم. یعنی تولید کننده معافیت‌های مالیاتی ناشی از ایجاد اشتغال رو خیلی کم دریافت میکنه، یا اینقدر عدد معناداری برش نیست که انگیزه های تولید و اشتغال رو ایجاد کنه براش. در این حال هم قدرت رقابت رو با خارجی ها میگیره. یکی از الزامات دیگر ایجاد اشتغال پایدار اینه که ما بتوانیم بازاریابی مناسب رو برای محصولات تولیدی داشته باشیم. باید قبول کنیم بازاریابی علمی که این علم توسط یکی میتواند اجرایی بشود و این استفاده از این علم هزینه های زیادی داره برای مرکز تولیدی خرد. این مرکز تولیدی خرد نمیتونن بازار پیدا کنن. بنابراین به نظر میاد اینجا لازم یک حلقه مفقوده‌ای که وجود داره ساخته بشه. یعنی مثلا ما مراکز تخصصی بازاریابی رو ایجاد بکنیم که بعضاً حتی میتواند حاکمیتی هم باشه، نه که به معنی که ایجاد سازوکار حاکمیتی، نه، بلکه که حاکمیت حمایت کنه، یه مراکزی رو ایجاد کنه که بتواند بازارهایی برای تولیدات ایجاد کنه. وقتی بازار وجود داشته باشه، فروش وجود داشته باشه، قطعاً این اتفاق باعث میشه که چرخ اقتصاد و در نهایت اشتغال هم به درستی به چرخش در بیاد بیرون. و از اون خدمت شما مورد الزام بعدی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که ما به استارتاپ ها و به کسب و کارهای جدید و اشتغال زایی که مبتنی بر خدمات فنی هست که نیاز جدید امروز هست بیشتر باید توجه کنیم و اینا رو معافیت های مالیاتی جدی و حتی حمایت های مالی جدی بکنیم ازشون. چون دنیای آینده دنیای استارتاپ هست، دنیای اقتصاد دنیای استارتاپ هست. بله، ما به صورت روند معمول تولیدهای معمول صنعتی رو داریم، اما کشورها به صورت خدمات حرکت کردن و این خدمات بیشترشون به صورت استارتاپی شکل میگیرن. یکی از الزامات دیگه‌ای که برای اشتغال پایدار میتونیم تصور کنیم اینه که ما بتونیم کسب و کارهای مبتنی بر تجمعات اقتصادی مناسب که ما بهش میگیم تعاونی ها رو در مراکز تولید ایجاد کنیم، مراکز تولید سنتی مثل روستاها یا کسب و کارهای روستایی. شما ببینید که در بسیاری از روستاها ما توانایی های فردی برای اینکه فراوری تولیدی برای محصولات کشاورزیشون داشته باشن رو نداریم، اما اگر این تجمیع شکل بگیره، تعاونی ها شکل بگیرن و از حالت فرمت خیلی روکاغذی غیر کاربردی امروزی خارج بشه و واقعا تعاونی شکل بگیره، که این تعاونی ایجاد تولید کنه، ایجاد ارزش افزوده برای محصولشون بکنه، ما می‌بینیم یه بخش قابل توجهی از آسیب‌های عدم اشتغال مثل مهاجرت، مثل خالی شدن روستاها، مثل مشکلات اجتماعی که در شهرها هست، اینها رو با این روش بیاییم و حالا به نوعی برطرفش کنیم.
بله،
و در نهایت هم سیاست‌گذاری مناسبی که اقتصاد کشور رو به سمت اشتغال پایدار بره، که در درون همه، یعنی این موادی که هستم در درون اون سیاست‌گذاری باید دیده بشه، باید این موادی بتونه کمک بکنه.
بله، متشکرم استاد، ممنونم از محبتتون. اگر خودتون رو کامل معرفی بفرمایید که من یه وقت اشتباهی در عنوانتون نداشته باشم، ممنون میشم استاد.
خواهش می‌کنم. دکتر سید حمید حسینی،
بله،
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد استان همدان.
استان همدان. متشکرم، پیروز و بلند باشید انشالله. من باز هم عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم. سلامت باشید، خرسند شدم. خدا نگهدار.